المرسلين حبيب إله العالمين علي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بنامقام اسلام و شهدا را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدار و همه علاقمندان به اهل بیت تسلیت هست. از خدای متعال درخواست میکنیم که در دو عالم دست ما را از دامن سید الشهدا کوتاه نکند. رحمتش رو در این ایام بر همه کسانی که به نحوی در بزرگداشت این ایام شرکت دارند بیش از پیش نازل بفرماید. ما هم را از صدقه سر عزاداران بیامرزد و مشمول رحمت قرار بدهد. شب گذشته حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردم که به امیر المؤمنین صلوات الله علیه سفارشاتی فرمودند و تأکید کردند که این سفارشات را حفظ کن، مواظب باش، عمل کن و دعا کردند که خدا توفیق بده ایشون را یاری کنه که این سفارشات را بتونن عمل کنن. پنجمش این بود که و خامستو بعد لکن مالک و دمک دون نفسک دون دینک. سفارش پنجم رسول خدا و امیر المؤمنین این بود که مال خودت را فدای دین کن، اگر کافی نبود خونت را هم فدای دین کن. مقداری در این باره صحبت کردیم که چطور میشه آدم خون بده و این به این وسیله دینش محفوظ بمونه. پس کردیم این منظور دین خود شخص خون دهنده نیست، برای اینکه دین چه بخش اعتقاداتش باشه و چه بخش رفتار و ارزش‌هاش باشه، با دادن خون ارتباطی نداری. اعتقادات در قلب انسان است، هیچ وقت کسی نمیتونه اون را به زور از آدم بگیری. رفتار هم اون چه وظیفه انسان هست، وقتی با دشمنی مواجه میشه که قصد جانش داره میتونه تغییر کنه، بلکه واجبه در اکثر موارد الا ما شده و ندر واجبه که تغییر کنه، اینجا نباید خون داد. این که میفرماید خون بده و نگذار دین از بین بره، منظور این است که دین در جامعه باقی بماند، مردم دیندار بمانه. عرض کردم که این سیره و سنت همه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، بلکه انبیا هم سنتشون همین بوده. و اشاره کردم به روایتی که ما منا الا مقتول و مسموم، همه در راه حفظ دین جانشون را فدا کردن، بعضی با شمشیر به شهادت رسیدن، بعضی هم با زهر و سم. اما اسلام بارز کسانی که این سفارش پیغمبر اکرم را انجام دادند و به ظهور رساندند و به یک معنا کاملترین شرایط برای انجام این فداکاری براشون تحقق پیدا کرد وجود مقدس سید الشهدا صلوات الله علیه. اراده تکوینی الهی بر این قرار گرفته بود که بالاترین مدال این افتخار به سینه سید الشهدا نصب بشه و هیچ کس دیگه در این مرحله با ایشون در این مرحله شریک ایشون و همتای ایشون نبوده و نخواهد. این اعتقاد بین همه ما شیعیان امر مسلمی است که سید الشهدا جان خودش را فدا کرد تا اسلام باقی بمانه، تا مردم به برکت شفاعت او از عذاب نجات پیدا کنند و بهشت برند. اما کیفیت این تأثیر که چگونه فداکاری سید الشهدا موجب نجات مردم میشه، باعث میشه که دوستان اون حضرت وقتی در عزاداری او شرکت کنند، اظهار ارادتی بکنند، مشمول شفاعتش بشند، از عذاب نجات پیدا کنند، به بهشت برند، دینشون محفوظ بمونه، عاقبتشون آخرتشون حفظ بشه. این یه مقداری ابهام داره، احتیاج به توضیح داره و گاهی متأسفانه بعضی تصورات نادرست هم در این زمینه پیش میاد. یه تصور خامی که بعضی از کوته فکران در این زمینه دارند این است که مخصوصا با توجه به روایاتی که به این نکته اشاره فرموده که خدا خواسته که سید الشهدا در کربلا به شهادت برسه و خدا خواسته که خاندانش اسیر بشن، ان الله شاء ان یراك قتیلا و شاء ان یراهن صدایا، چنین تصوری میکنن که بالاخره خدا هر کاری میخواد میکنه، لا یسأل عما یفعل، دلیلی نمیخواد. خدا اینجور فرض قرار دادی که سید الشهدا باید به کربلا بروشه، در ازایش هم گفته دوستان سید الشهدا رو میآمرزن، کاری خدا قرار دیگه چرا نداره. شبیه این تصور و شاید اصل این تصور یک فکر وارداتی است از بعضی ادیان دیگه، از پیروان ادیان، منظورم مسیحیت. میدونید که مسیحیان معتقدند که انسان یک گناه ذاتی داره، یعنی انسان ذاتاً گناهکار آفریده شده و خدا برای این که جبران این گناه بشه، گاهی تعبیر میکنند خودش، گاهی میکنند فرزندش علیه بالله عیسی را مبعوث کرد تا بیاد در این عالم او را به دار بزنند و این فدای اون گناه ذاتی بنی آدم میشه. این عقیده شایعی است بین همه مسیحیان، اعتقاد به گناه ذاتی انسان که اصلا انسان که خودش متولد میشه ذاتاً گناهکار و برای نجات از این گناه ذاتی هم حضرت عیسی آمده در این عالم تا به دار کشیده شده، به دار کشیدن عیسی جبران این گناه ذاتی انسان ها را می کنه. کسانی که به عیسی مسیح ایمان بیارند جبران اون گناه ذاتیش رو میشه میرن به. پس در واقع طبق این عقیده حضرت عیسی فدای گناهان مردم شده. خب این عقیده نامعقول است، هیچ توجیه عقلانی هم داره، خودشون هم میگن این فوق عقل است نیست مطالب، کما اینکه خدا به صورت عیسی در بیاد و به عنوان فرزندی از حضرت مریم زاده بشه متولد بشه، اینا میگن امر عقلی نیست، ولی به هر حال ایمان اقتضا میکنه که اینا رو ما بپذیریم. منظورم الان اشاره ای بود که چنین عقیده ای در بین بعضی از مذاهب وجود داره که به شهادت رسیدن، کشته شدن، به دار رفتن یک انسانی میتواند فدای گناهان دیگران بشه، هم در اندازه که ارتباطی با او برقرار کنند، اراثار ارادتی کنند، ایمان به او بیارند، یا به قول اونا غسل تعمید ببینند، همین اندازه کافیست که مشمول شفاعت او بشن یا مشمول فدای او بشن و فدای گناهانشون بشن. متاسفانه در بین بعضی شیعیان کوتاه‌فکر هم چنین تصوری گاهی پیدا شده که فکر کردن اصلا خدا خواسته امام حسین بیاد شهید بشه تا اینکه مردم آموزیده بشن، خدا خواسته. و هیچ دلیل عقلی نداره، این هم چیزی مخصوص سید الشهدا، هیچ که دیگه هم که وظیفه ای نداره، فقط اون وظیفهش بودی وظیفه اختصاصی که بیاد در کربلا کشته بشه تا اینکه مردم به برکت او نجات پیدا کنن ببرن بهش. این عقیده عقیده اسلامی نیست. گرچه خدای متعال مسئول کارش در مقابل کسی نیست، صریح آیه قرآن هست که ان الله لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خدا مسئولیتی در برابر کسی نداره، ولی این معناش نیست که کارهای خدا گتره‌ایست، بی حساب، بی حکمتی. این همه آیاتی که تصریح شده بود که اول عزیز الحکیم، خدا حکیم هست، یعنی کاری بدون حکمت انجام نمیده، کاری گتره‌ای یهو بگه فلان کس برو اونجا کشته بشه تا در اثر کشته شدن تو دیگران نجات بگیرن، چرا ربطی به هم داره مثلا و چرا او باید کشته بشه؟ این اعتقاد اعتقاد وارداتی است که به این صورت خام جاهلانه پذیرفته بشه. نه امری که خدای متعال به حضرت سید الشهدا فرمود یه امر بیدلیل و گتره‌ای و گزاف و غیر حکیمانه بود، و نه این که صرف کشته شدن امام حسین باعث نجات کسان دیگری میشه که صرفا به او اظهار علاقه ای کنن یا اشکی بریزن، و نه این که این وظیفه اختصاص به سید الشهدا داشت، یه حکم مخصوص شخصی بود برای سید الشهدا، برای اینکه این مطالب اون جای دیگه کمتر گفته میشه. او این که شب عاشوران وقتی این حرفا نیست، اما چه کنیم، ما دیگه امشب این توفیق را پیدا کردیم. بسیاری از نوجوان ها اینا احتیاج دارن به اینکه این بحث ها براشون باز بشه، یه وقت تو ذهنشون اشتباه نشه، دیگران وقت از این تصورات غلط سوء استفاده نکنن، بگن اصل این حرفا دروغه، بخاطر اینکه معنی نداره که خدا اراده کنه که کسی کشته بشه در مقابلش هم دیگران برن بیده بشه. اولاً اصل این که ما یک حکم اختصاصی برای غیر پیغمبر اکرم داشته باشیم، ما در شریعتمون چیزی پذیرفته نیست. احکامی که بر پیغمبر اکرم نازل شده غیر از چند حکمی که اختصاص به شخص پیغمبر داره و وظایف سختی هم هست، البته در مقابلش هم این امتیازاتی هست به خاطر مسائل خاصی، این احکام اختصاصی برای پیغمبر داریم، اما برای غیر پیغمبر اکرم هیچ حکم اختصاصی برای هیچ که نداریم. همه احکام دیگری که در شریعت اسلام هست همه داره شریعت، هیچ استثنا نداره، حکم اختصاصی هم برای کسی نداره. اون اختصاصات پیغمبر معلومه توی کتاب‌های کلامی فقهی نوشته شده که مثلا نماز شب بر پیغمبر واجب بود، بر دیگران مستحب بود، مستحب مؤکد بود، اون بر پیغمبر واجب بود. جنگیدن با کفار تا اونجایی که جمعیت مسلمان‌ها نصف جمعیت کفار باشه بر مسلمان‌ها واجب بود جنگ. فرض فرمایید اگر اینا 100 نفرن اونا 200 نفر، باز هم واجبه که برن جنگ. اما اگر اینا 10 نفر بودن اونا 10,000 نفر، در اینجا واجب نیست برن جنگ، چون معلوم سرنوشتش فدا شدن اینها و از بین رفتن کلشون هست. جهاد برای اینه که اسلام پیروز بشه، لتکون کلمت الله هی العلیا، صرفا برای نیست که کسان برن کشته بشن. اما راجع به شخص پیغمبر اگر خودش تنها هم بماند بد بجن، لا تکلف الا نفسک، تو وظیفه خودت هست بجنی که باید افتاد. از اختصاصات پیغمبر هست، دیگران چنین تکلیفی نیست. اگر یه نفر در مقابل یا یک عده قلیلی در مقابل انبوهی از کفار واقع شده باید بجنگند، جور وظیفه برای دیگران نیست، باید تناسبی بین مسلمان ها با کفار لحاظ بشه. اگر تناسبی نبود موقتا باید صلح کنند، باید یه جوری قراردادی ببندند تا اینکه از این مخمصه نجات پیدا کنند، توش توانی پیدا کنن، ادعاوزه ای جمع کنن تا بتونن مقابله کنن با اونا، اقلا جمعیتشون نصف اونا هاست. البته در صدر اسلام تا یک دهم هم که بود اقدام می کردن، بعد خدای متعال می فرماید الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، بعد از این این حب تبدیل شد به این که نصف در مقابل دو برابره، یک برابر در مقابل دو برابر باید به جنگیت، اما دیگه کمتر شکر بود از نصف دیگه اونجا نباید جهان. و چیزهای از این قبیل. یکی هم تعدد زوجات پیغمبر هست که هم زوجات متعددی بیش از 4 زن برای ایشون جایز بود و هم این که کسی خودش را ببخشه به پیغمبر و هدف نفس عالم، این هم اختصاص به پیغمبر. غیر از این اختصاصات پیغمبر ما هیچ حکم اختصاصی برای هیچ کس حتی برای شخص امیر المؤمنین یا امام حسن و امام حسین یا شخص امام زمان صلوات الله علیه وظیفه اختصاصی نداریم. بله ممکنه شرایطی پیش بیاد که یک حب فقط یه مصداق بدازن، ولی فرضش اینه که اگر مصادیق دیگری هم پیدا شد همین حب بخن. یعنی اگر شرایطی که برای سید و شهدا در کربلا پیش آمده بود برای امام حسن عسکری هم پیش می آمد، باید اینه نمیدارم. اگر سایر ائمه چنین اقدامی نکردن برای این شرایط فرق می کرد، حب تابع موضوعش و قیود موضوع است. این قیود موضوع فقط در مورد سید الشهدا تعلق داشت. ولی عنوان حکم کلی است، اینجوری است که یک حکم مخصوص امام حسین وضع شده بود. این یه مطلب. به طور کلی هم اونم یه قاعده که خدا هیچ کاری گزافی نمی‌کنه، هر کاری می‌کنه، اهم از تکوینی و تشریعی دارای حکمت است. حالا گاهی ما حکمتشو میدونیم، گاهی حکمتشو آخرم نمیدونیم. مسئله نیست که به ما بگن چه حکمتی داره این کار، ولی به هر حال اعتقاد ما این است که همه افعال الهی دارای حکمتهایی است. بنابراین دستوری که درباره سیدون شهدا داده شده، یعنی دستور عامی که مصداق سیدون شهدا بود، این حتما حکمتی داره و تابع یک موضوعیست با قیود خاصی که اگر اون موضوع با قیودش برای هر کس دیگه هم اتفاقی افته، اینگر همین کار باید. حالا بیان این که اون موضوع چی هست و قیودش چیه، شرایط و موانعش کدامه، وقتی این شرایط جمع شد، موانع برطرف شد، این کار باید بکنن، مو یه بحث مفصلی میخوام که من الان قصد ندارم، وقتی شما میگرفته میشه این شب هم بیشتر باید شما به عزاداری بپردازید. اونی که من میخوام ازش نتیجه بگیرم، اون هم دیگه جا برای بیانش باقی نمیمونه، میخوام وارد این موضوع بشه. به هر حال حکمی خدای متعال وضع کردیم که مصداقش، مصداق تامش از این شهدا بود، ممکنه مصادیق ناقصش در دیگران هم تحقق پیدا کنه. این که ما فکر کنیم اصلا خدا از اول اراده کرد امام حسین کشته بشه تا فدای گناهان دیگران بشه، این تصور تصور خام غلطی است، یا تصور وارداتی است که از مسیحیت وارد شده، یا بالاخره شیطان اختصاص به مسیحیت نداره، در عالم اسلام بین مسلمانان پیدا میشه، یه اعتقادات غلطی رو الغا میکنن برای اینکه بالاخره یه دیر رو گمراه کنن به حقیقت نرسن. پس مسئله چیه؟ این که سید الشهدا جان خودش را داد، یا سایر ائمه عرض کردن اونها همه جان خودشون را در راه سبسه اسلام دادن، این چگونه تأثیر میکنه در اینکه دیگران هدایت بشن و از عذاب نجات پیدا بکنه و دین باقی بماند، حفظ بشود، ارزش های اسلامی حفظ بشود. برای این یه مقدمه عرض بکنم، زمینه فکریش براتون فراهم بشه، زودتر بتونید جواب رو دریافت کنید. اصولا اگر دین از جامعه بخواد ضعیف بشه یا خدای نکرده حذف بشه، چگونه ممکنه دین حذف بشه؟ مردمی که مسلمان هستن، اعتقاداتی دارن، معتقد به توحید و نبوت و معاد و سایر عقاید حق هستن، این چطور میشه دینشون ازشون گرفته بشه؟ امروز مؤمنن، مسلمانن، خدای نکرده فردا کافر بشن، چطور میشه؟ راه طبیعیش که همه میدونیم و میبینیم این است که شیاطین انس که دست آموز شیاطین جن هستند و در قرآن شیاطین انس را مقدم بر شیاطین جن گشتید، اینها باعث میشن که شبهاتی را القا کنند در بین مردم، کسانی که معرفت عمیق ندارند، ایمان محکم ندارند، تحت تأثیر اون شبهات قرار بگیرند، ایمانشون ضعیف بشه، کم کم عوامل هم کمک کنه دیگه بپره، ما هم دیدیم به این وسیله اسلام از میان جامعه علیاذ بالله رخت برید. مقدمات این کار هم خب البته برای اینکه چنین وضعی پیش بیاد یهو که نمیشه با یک ابزارهای شیاطین کار رو میکنند، مخصوصا وقتی شیاطین انس و جن با هم همکاری داشته باشند و تجارب چند هزار ساله هم به زمینه بشه، خوب میتونند چیکار بکنند که بتونند دیگران رو فریب بدن. یکی از ابزارها همین بود که از قدم القای شبهه میشه با طرق مختلف، کتاب هست، سخنرانی هست، شایعات هست، معلم سر کلاس درس ممکنه این شبهه القا بکنه، به عنوان سوال مطرح بکنه، میگه بگردید جوابش رو پیدا کنید، به صورتهای مختلف پرسشنامه تهیه کنند، سوال بنویسند، آقا اینجور نیست، بچه مدرسه‌ای بود هنوز درست سوال رو نمیتونه صورت مسئله رو درک کنه، توی سوال جواب بهش القا میکنن، اینجور نمیست. کاری که این چند سالا توی مدارس جاهای دیگه زیاد شده، کسایی که بچه دار هستن از پرسشنامه‌ای که تو مدارس به بچه ها میدن دبیرستان ها میدن اطلاع دارن، به نام اینکه تقویت فکری دانش آموزان بشه، سطح معلوماتشون فکرشون بالا بیاد، پرسشنامه های میدن، سوالات ها میگن، آمار بخواهم بگیریم هم ببینیم مثلا مردم اعتقادشون به دین چند درصده، چقدر واقعا هستن، سوالاتی مطرح میکنن، مثلا آیا وجود روحانیت باعث عقب موندگی جامعه نمیشه؟ بقیده شما سوال رسن طوری مطرح میکنن که بچه هم هستی جوابی، مخصوصا با اون توضیحاتی که معلم سر کلاس میده و اینا احیانا جواب منفی میده، بعد آمار میگیرن که عقیده چند درصد مردم اینه که وجود روحانیت مانع میشه، حتی پارا فراتر میزنن وجود دین، آیا وجود دین مانع نمیشه از پیشرفت، از ترقی، از توسعه؟ یا بعضی احکام اسلام رو مطرح میکنن، آیا اختلاف ارث زن و مرد ظالمانه نیست؟ و چیزهای دیگه. القا این شبهات برای کسانی که آمادگیشون ندارند، مطالعه ندارند، فکری نکردند، زمینه رو فراهم میکنه که ایمانشون سست بشه. این یه راه هست برای که اعتقادات زدید، اما میدونید که ایمان فقط در اثر فکر و علم و دانستن و شناختن پیدا نمیشه، و اگه پیدا بشه فقط به این وسیله باقی نمیمونه. جای دیگه بحث کردیم مفصل، شاید شما هم یا شنیده باشید یا خونده باشید، ایمان دو تا پایه دارید، یک پایش دانستن است، یک پایش هم خواستن است. غیر از این که آدم یه چیز رو میدونه باید دلش هم بخواد تا بهش ایمان بیاره، بلکه صرف این که یه چیز رو میدونه این ایمان نشد. فرعون میدونست که موسی پیغمبر خداست، خود حضرت موسی فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، تو میدونی که این معجزاتی که من آوردم هیچ کس مؤثر نبود جز خدای آسمان ها و زمین، اوست که این معجزات رو ایجاد کرد، یعنی لقد علم کرد. ولی آیا فرعون به واسطه این دانستنش مؤمن بود؟ یا در باره آل فرعون به طور کلی می فرماید و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلمن و علومن، آیات الهی را انکار کردن فرعونیان در حالی که یقین داشتن می دونستن این را درستی، ولی انکار کردن. اینجور نیست آدم هشت دانستی بشه مؤمن، غیر از دانستن و دلش بپذیره، بنا بگذاره بر این که اینها را منشه اثر قرار بگیره، طبقش عمل بکنه، به لوازمش ملتزم بشه، اون وقت میشه ایمان. و الله اگه بداند و بنا بگذاره بر مخالفت، اون بدترین کفر است، کفر جحود. کفر گاهی از روی جهل، گاهی از روی اناده، بدونه و مخالفت کنه عمدن. صرف دانستن ایمان نمیشه. یه مطلبی است که روانشناسان خوب از خیلی وقتها پیش درک کردن. میخوان وقتی یک اعتقادی را از مردم بگیرن، یه زمینه هایی، یک بستر اجتماعی فراهم میکنن که مردم برخلافش عمل کنن، عادت کنن به چیزی که خلاف ایمان است، زمینه براشون فراهم بشه برای اسیان، مخالفت با اون چه مقتضای ایمان است. وقتی عادت کردن به گناه، دست از ایمانشون برمیده. یعنی عمل باعث این میشه که اگر عمل خیر باشه، باعث تقویت ایمان میشه. الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. عمل صالح ایمان را بالا میبرد و رحمت میبرد. چه تفسیر داره؟ عکسش هم اگه کسانی برخلاف ایمانشون معتقدن هستن به چیزی، اما اونقدر برخلاف ایمانشون عمل کردن، تدریجا باعث میشه که ایمان هم از بین میره. از اول معتقد بود، ایمان داشت، ولی اونقدر مخالف ایمانش عمل کرد، کم کم ای روز به روز این ایمانه کم رنگتر شد. تو از کجا اینجوری بود؟ اینم آیه داره، ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بالله. کسانی که مداومت کردند بر گناه و کار زشت، سرانجام ایمانشون رو نابود کرد. خب پس برای اینکه ایمان از مردم گرفته بشه، یکی شناخت را باید تذکیب کنند، یکی زمینه گناه را باید فراهم کنند، یکی کاری بکنند که مردم زیاد گناه بکنند تا تدریجا اگه ایمانی هم دارن از دست بره، یکی هم شبهه بده بهشون القا کنن راجع به اینکه این حرفا حرفای نامعقولیست، اینا را آخوندا در آورده، این حرفا قابل قبول نیست، آدم بعد از مرگ زنده میشه چه حرفا، بعد اینکه خواب شد دیگه چجور زنده میشه، همین حرفایی که در آجا بار قرآن از قول کفار نقل میکنه. مشکل عمده انبیا همین بود، میگفتن اینا میگن آدم دوباره زنده میشه، ولی باور کردنیه؟ القاء شبهاتی که ایمان را ضعیف میکنه، شناخت را بگیره، علم و معرفت را ضعیف کنه، یکی از زمینه گناه فراهم بشه تا دلبستگی به گناه باعث میشه که اون ایمانه کمرنگ بشه، وقتا اصلش را انکار کنه، گناه خبری. خب این زمینه از بین بردن ایمان به وسیله شیاطین انس و جن چیز تازگی هم نداره، از خیلی خیلی سابقا شیاطین این سارو بلد بود، این کارا رو میکردن. حالا انبیا وقتی میخوان در مقابل اینها هم ایمان ایجاد کنن، کسانی را وادار کنن که از حالت کفر، از حالت شک در بیان و ایمان پیدا کنن، ایمانشون برسه به حد یقین، و از طرفی هم اونایی که ایمان دارن ایمانشون ضعیف نشه، از بین نره، ایمانشون از دست ندن، حقایق را باور کنن و ایمان به اونا داشته باشن و بهش ملتزم باشن. چه کار باید بگن؟ در زمینه دانستنی ها دو کار مثبت و منفی باید انجام بدن.
یکی سعی کنند دلایل عقاید صحیح را بین مردم زیاد روایی بده، از خداشناسی گرفته تا سایر عقاید، سعی کنند اینا رو با دلایل محکم اثبات کنند تا دیگران نتونند با شبهه اینا رو از مردم بگیرند. خب این یک زمینه گسترده ایست برای اینکه فعالیت علمی انجام بگیره در جامعه، سطح فکر و ایمان مردم بیاد بالا، معرفتشون قوی تر بشه، برای هر اعتقادی دلایل متقن داشته باشن تا به آسانی نشه درش تشکیک کرد. خب یک کار دستگاه وسیع آموزش پرورش و ارشاد به تعلیم و تربیت میخواد. پس برای جامعه ای که بخواد ایمانش محفوظ باشه، باید این دستگاه های تعلیم و تربیت که هم شامل مدارس و دانشگاه های نامیشه، هم شامل حوزه های علمیه میشه، هم زمینه های فرهنگی که امروز وابسته است به وزارت ارشاد و چیزهای از این طبیعی، یعنی تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی، باید به گونه ای باشه که زمینه ارتقای علمی مردم را فراهم کنه، بهتر عقایدشون را اثبات کنه. کی میشه؟ اون وقتی که در برنامه های آموزشی چنین هدفی در نظر گرفته بشه، کتاب ها جوری نوشته بشه که عقاید را تقویت کنند نه تضعیف. به هر حال این یک کاره، این کاری که خب انبیا خیلی روان در انجام می دادن، همیشه مشخص بود، می اومدن در بین مردم اعتقادات حق را الغا می کردن، اگر کسی سؤال می کرد توضیح می دادن براش، دلیلی بخواست دلیل اقامه می کردن، اون جنبه سلبیش هم پاسخ شبهات بود. این همون مجالس مناظراتی که تشکیل می شد حتی در زمان خود پیغمبر اکرم و امیرالمومنین، اون وقت البته ساده بود، فرصت این که مناظرات عمیق با ادیان مختلف به طور گسترده انجام بگیره نبود، ولی بعد در زمان امام صادق و کم کم تا زمان امام رضا اینا خیلی توسعه پیدا کرد، جلسات زیادی برای بحث و مناظره با ارباب ادیان، اونا می اومدن شبهاتشون را القا می کردن، دلایلش را می گفتن و ائمه معصومین صلوات الله علیه و اجمعین به اونا پاسخ می دادن. ما نداریم یک موردی را که یکی از ائمه اطهار مناظره با ارباب ادیان انجام داده باشند و طرف پاسخ قانع کننده به کوبنده دریافت نکرده باشه، دیگه حرفی برای گفتن داشته باشه، بلکه برعکس وقتی این جواب را میشنیدند اینا انگشت حیرت به دندان میگرفتند، می گفتن این آدمیزاد است یا فرشته است؟ این همه وسعت معلومات، این همه عمق علوم و معارف، به هر حال این یک کاری است که در جهت هم تقویت ایمان مردم و هم جلوگیری از شبهات و شکوک انبیا و ائمه انجام می دهد. اما در این کار آیا همیشه آزاد بودن؟ راحت میتونستن این کار انجام بدن؟ در بسیاری از موارد معمولا حکومت ها با اینا کاری نداشتن، مگه در دو صورت.